أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم در عروه فرمود و یجوز بیعه مع الاعلام می شود ماء متنجس را که فرض کردیم سایر شرایط البیع موجود است ماء متنجس کما مثلنا مالیت دارد مجرد تنجس الماء موجب نمی شود که بیعش جایز نبوده باشد بیعش جایز است و یجوز بیعه مع الاعلام کلام در ما نحنفی در این جهت واقع می شود آیا این اعلام شرط جواز البیع است جواز البیع ظهورش نفوذ البیع و صحت البیع است آیا این اعلام شرط صحت البیع است کما اینکه ظاهر عبارت صاحب العروه همین است و یجوز بیعه مع الاعلام یعنی جواز البیع با اعلام در صورت اعلام است و اگر این با اعلام معیت نداشته باشد کأن بیعش جایز نیست و ثانیاً بحث در این واقع می شود بعد از اینکه این اعلام شرط جواز البیع نشد این اعلام وجوبش از چه جهت است آیا این وجوب از قبیل وجوب ارشاد الجاهل است؟ غایت الامر در شبهات موضوعیه ارشاد جاهل واجب نیست. این موارد استثناء شده است. در این موارد ارشاد جاهل به موضوع بر کسی که عالم به موضوع است واجب است یا این جیم وجوب الارشاد نیست ربطی به مسئله وجوب ارشاد الجاهل ندارد وجوب الاعلام در ما نحنفی به جهت این است که حقیقتا وجوب نیست اگر اون شخص اعلام نکند اون شخص عالی که بایست اعلام نکند این مبیع را که تسلیم می کند به مشتری این داخل عنوان محرم می شود که با اعلام اون عنوان محرم منتفی می شود وجوب نیست نه وجوب شرطی نه وجوب تکلیفی اینما اعلام عنوانی را که اگر این اعلام را نکند بر قبض المبیع منطبق است عنوان محرم اون عنوان محرم را از بین میبرد چون عنوان محرم از او فعلا تسبیب للحرام میکنیم که تسبیب للحرام که حرام است اگر اعلام بکند دیگر فعل بایه که تحویل مبیع به مشتری است دادن مبیع نجس به مشتری عنوان تسبیب را پیدا نمی کند عنوان تسبیب للحرام را و اما احتمال اول که این اعلام شرط جواز البیع بوده باشد به حیث اینکه اگر اعلام نکند نجاست المبیع را بی محکوم به فساد بشود این را در ام مکاسب محرمه در بی متنجسات چون ها من در حال تنجس منفعت مقصوده محلله دارند و به واسطه منفعت مقصوده محلله مالیت پیدا می کنند حتی شرعاً انزاز چه کردیم بر این که این اعلام شرط البیع نیست، چون که تمام شروط بیع صحیح بدون اعلام موجود است و ترک اعلام موجب نمی شود شرطی از شرایط البیع مفقود بشود. اینجور بود که در مبیع منفعت محلله مقصوده باید بشود، مالیت داشته باشد، به نحوی که اکل السمن در مقابل المبیع اکل المال به باطل نشود، بی مالیت داشته باشد و مالیت هم یعنی مبیعش، مبیع هم اون وقتی مالیت پیدا می کند که غرض مقصوده للوگلا در آن مبی بوده باشد. مثل اون آب نهری که دیروز مثال می زدم از ساح کشیده می شود و اون آب نهر نجس است، منفعت مقصوده محلله دارد که اگلا به واسطه منفعت محلله مقصوده ولو متدینینشون ارزش دارد در ازا اشمال می دهند. در بی بیشتر از معنا معتبر نیست و این شخص اگر ترک اعلام بکند، نجاست را اعلام نکند، اکل مال به باطل نمی شود، چون که مبی مالیت دارد. و این هم نگفته است که این دهن متنجس مثلا پاک است تا عنوان غش صدق کند بر بیش، نه، کاری ندارد، مبی را می فروشد، مالیت دارد، میگه اون هم که نجاستش را نمی داند، بخورد هم به من چه، مربوط به من نیست، بله نخورد، بله از این آب نهر نخورد فرض کنید، یا از این سم نخورد، این را در استصباح بکند، اکل مال به باطل نیست بیش، بیش بی صحیحی است. و در روایات هم که وارد شده بود اینجور فرموده بود امام علیه السلام که حتی در صورتی که نمی فروشد اون را اعطاء به کسی می کند، اون روایتی است که روایت قبل از اون روایتی است که ما خواندیم، روایت سندش هم معتبر است، دارد بر این که با اون کسی که میدهد باید بگوید که نجس است ولو بی نبوده باشد. بی این اعلامی که هست ربطی به بی ندارد، بی جایز است، منتها این اعلام یه تکلیف آخر است که اگر این تکلیف نبود و دلیل آخری ما نداشتیم به مجرد بله رعایت بی به شرایطهی، ما نمی گفتیم اعلام واجب است، شرایط بی همش موجود است ولو اعلام نکند. در بی هم یه شرطی بوده باشد توجه کردید، گفتیم خلاف ظاهر روایات است، چون روایات اینجا در بی دهن متنجس سمن متنجس شاره بر جواز البیع و صحت البیع شرطی قرار داده است، عرض شدم این هم خلاف ظاهر روایات است، چون که در روایاتی که هست در روایات امر شده است به اعلام به هر کسی که اعطا می کند ولو بیعی نبوده باشد در بیع، بله بیع بکند توجه کردید یا اعطا بکند بدون بیع باید با اون کسی که اعطا می کند بگوید که این نجس است، مستفاد از روایات اینه، ظهور روایات. یه مرتبه دیگر هم ملاحظه کنید به روایات باب قطع ولی یقین پیدا می کنید که ظهور روایات اینه که این را به کسی که اعطا می کند باید بگوید بر این که این نجس است تا او را نخورد. پس اون وقت احتمال اشتراط که از شرایط عامه بیگ، حرف ما این دوتا شد، دو کلمه شد، ترک اعلام یکی از شرایط عامه بیگ را منتفی کند، این که بلویستان این زور نیست، شرایط ها میبه عبارت از این است که مبی مالیت داشته باشد، توجه کردید، و بیزاش به نحوی بوده باشد که اکس سمن را که میگیرد اکل مال به باطل نشود. مثلانی که مثال میزدیم یه مشت از بول خر را زم کرد، توجه کرد، برداشت، گفت این را میفروشم به یه تومان، کسی هم دنگش گرفت گفت من میخرم، این بی گفت این باطل است. چرا؟ چون که اکل اون یه تومان اکل مال به باطل است. اون شرط آمی بی که مبی مالیت داشته باشد به حیث اون که اخص سمن بیزا او اکل مال به باطل نبوده باشد، ترک اعلام در این مدخلیتی ندارد. دهن متنجس، ماه متنجسی که این زور فرض کردیم منفعت مقصوده و گلایه دارد و به ازاقش یبزلون المال مالیت دارد. احتمال دومی، کلمه دومی این بود، احتمال این که نه در بیع شی متنجس این شرط شرعی است، علاوه بر اون شرایطی که برای بیع گفته اید چاره در بیع دهن متنجس کلام بله توجه کردید صاحب و هم با این به این احتمال به این کلمه ثانیه میخورد که نه به شرایط آمش محفوظ، ولیکن شاره در باب دهن متنجس، سمن متنجس یا متنجس آخری که مثل این هاست اکلش زایز نیست، توجه کردید، در اینجا برای بینهای شرطی قرار داده است و اون شرط این است که باید اعلام بکند و الا لا یسهل بیت. این شرط شرط خاص است، در این مورد مربوط به شروط عامه نیست. کسی اگر این احتمال را بدهد این خلاف ظاهر روایات است. چرز کردم ظاهر روایات این است که این یه تکلیف آخر است، در مورد بی هم نبوده باشد اعطا کند به شخص آخر، توجه کردید، باید بو مجانی هم بدهد به شخصی، توجه کردید، اعطای به شخص آخری بکند که جاهل به حال این شی است، باید بگوید این نجس است. پس این احتمال این که وجوب اعلام وجوب شرطی بوده باشد این معنا درست نیست. تفصیلش هم درس کردم در مکاسب محرمه بحث کرده ایم که دهن متنجس اعلام اشتراط شرط صحت بی نیست، بدون جهت اگر اعلام نکرد و فروخت بی صحیح است. غایت الامر این است که فعل محرمن یه فعل حرامی را کرده است چه خواهیم گفت، او ترک واجبن واجبی را ترک کرده است. اون وقت میماند وقتی که احتمال شرطیت رفت میماند دو احتمال دیگر. دو احتمال دیگر یکی این بود که این از باب ارشاد الجاهل به موضوع است. جاهل به احکام، کسی که عالم به احکام است، جاهل به احکام شریعت را که کبرای کلی را نمیداند اون شخص، بله ارشاد جاهل به احکام واجب است بر کسی که عالم است، بله منتها وجوبش وجوب کفایی است. جل لولا نفرم من کل فرقه طایفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این آیه و روایات توجه کردی، این وجوب کفایی است بر کسی که عالم است به احکام، جاهل به احکام را باید ارشاد بکند و تعلیم کند. تعلم احکام چجور بر اون جاهل واجب است، بر اون کسی که عالم است اون هم تعلیم واجب است به نحو وجوب کفایی، تعلیم به نحو وجوب کفایی است. و اما الجاهل به موضوعات، کسی که کبرا را میداند، میداند شی متنجس را خوردن حرام است، در این شک شبهی نیست، این را می داند بر این که فرض کنید میت مسلم را باید تجهیز بکند و این را می داند که خمر شربش حرام است، اینها را می داند، ولیکن جاهل به موضوعست، نمی داند این دهن متنجس است، نمی داند این مایه خمر است و نمی داند این لحم فرض بفرمایید مثلا میت است توجه کردید و هاکذا، نمی داند می داند مسئلش را که میت را نمی شود خورتا و نمی داند این میت است، خیال می کند که مزکاس فرض کنید، بله و امثال ذالک. این ولیکن این شخص می داند که این مرغ را که این شخص می فروشد این میت است، درست توجه کند می بیند که مذبحش هنوز مانده است، از اونجا ذبح نشده است، توجه کردی. این کسی عالم به موضوع جاهلی به موضوع را ارشاد بکند این وجوبی ندارد، مگر در مواردی که از قبیل بله اون اهمیت داشته باشد، مثل این که این خیال میکند کافر است میخواد بکشد، من میدونم مسلمان است، توجه کردی که بر خود من واجب است حفظ نفس، نه از باب ارشاد، حفظ نفس بر من واجب است، باید نفس محترم را از هلاکت حفظ کنم، ارشاد به ماه و ارشاد جاهل در موضوعات وجوبی ندارد الا در این موارد. خب این روایاتی که یه احتمال این است، این تکلیف است، یعنی واجب است، چه جور ارشاد جاهل در احکام واجب است، اینجا هم ارشاد جاهل در موضوعات در این موارد واجب است. اون کسی که فرض بفرمایید، اون کسی که فرض بفرمایید عالم است، باید میداند تنجس را، باید به مشتری بگوید این ارشاد واجب است، من تا همون شرایط ارشاد را پیدا می کند که اگر بداند که این بگویدم باز این آب را خواهد خورد، توجه کردید، یا این دهن متنجس را بله دا خواهد کرد، روپلو خواهد گیخت و خواهد خورد، توجه کردید شرایط ارشاد موجود نیست، یا این که نه می داند برای این که این دهن متنجس را گرفت اصلا نخواهد خورد، این دهن را نمی خورد، این را روشن خواهد کرد، نخواهد سوزاند، توجه کردید. خب در این صورت ارشاد دیگر واجب نمی شود، اونجایی که احتمال تأثیر ندهد یا بداند که بر این جاهل مرتکب به واسطه جهلش مرتکب حرام نمی شود، نخواهد خورد این را، خب دیگر وجوب ارشاد نیست در به. بله اگر کسی بگوید این از باب وجوب الارشاد است، اون وقت باید یک کمرش را قرص ببندد تا بگوید که مواردی که منصوص است ده نمتنجس، سیم نمتنجس است، ولی اینها هستند یه نظیر این هاست که منصوص است که و علم او بگو به او، توجه کردید، لیستس به هبه در اون روایت داشت که فیبتال بله چیز للاستسبا و امال اکل فلا، در اون روایت دیگر هم داشت بر این که با اون کسی که اعطا میکنی به او بگو، ولو اعطا گفتیم به عنوان بی نبوده باشد، همین زور به نحوی باها بوده باشدی باهی تصرف، در این موارد که منصوص است کمرش را ببندد، بگد دیگر فرقی ما بین این موارد و سایر متنجسات نیست، آب باشد یا غیر آب باشد فرقی نیست که آب بفروشد یا همین زور اباحه کند، توجه کردید که بعید هم نیست که انسان بگوید که اینها خصوصیتی ندارند، در این جاهایی که فرض بفرمایید اعلام ارشاد واجب شد، توجه کردید در سایر موارد هم واجب می شود. می دونید این کس چه می گوید؟ این کسی که از باب وجوب ارشاد می گوید، می گوید اگر این دو سه روایت نبود که اینها که از اونها استفاده می شود که باید بگوید، ما می گفتیم که نبایه تکلیفی ندارد، خوب جور زائل است و بر ظالم که کل شیء حلال حتا تعرف انه حرام، کل شیء طاهرت تا تعلم انه کذب. خودش که نمیخورد میفروشد، مالیت هم دارد. بعد هم او فهمید یه وقتی بعد از خوردن و اینها توجهش، ولو بعد از خوردن که این عیب داشت، نجس بود، توجه کرد. یا قبل از خوردن فهمید خیار فسق دارد، چون که تنجس یه عیبیست، توجه کردید نقص در مالیت می آورد، عیب حساب می شود، خیار عیب دارد. و اما اگر نه چیزی نگفت، این روایات نبود، نه ما نمی گفتیم که اعلام واجب است. این وقت معناش اینه، این وجه ثالثی که در مقام میگوییم، وجه ثالث که الان میگوییم که اعلام موجب میشود که فعل بایه یعنی اعطاء المبی و اعطاء المال به غیر از عنوان محرم به او منطبق نشود، منتفی نشود، و الا اعلام میکرد منطبق میشود عنوان محرم. این وجه ثالثی این است که اگر این روایات هم نبود، اگر این روایات هم نبود، ما روایتی نداشتیم، می گفتیم که باید اعلام کند. این وجه ثالثی که ما می گوییم، ما اون از اون تعبیر به حرمت تصویب می کنیم، می گوییم که این اعطای مال به مشتری یا به غیر مشتری فرق نمی کند، توجه کردید به نحوی اباحه اعطا می کند، هیچ بیعی هم نیست. مال متنجس را به شخص جاهلی به نجاست او که لجهلهی به نجاست او را میخورد و مرتکب میشود، مأکول را مشروع میخورد. یا توجه کردید نظیر این موارد که فعل محرم را جاهل موجود میکند که در واقع اون فعل برای اون شخص حرام است، من دالی جهلهی معذور است. در این موارد این اعطای معقول و مشروب به غیر بدون الاعلام عنوان تسبیبی للحرام، تسبیبی که معنا خواهیم کرتا منطبق می شود. تسبیبی للحرام حرام حرام است، بدون جد اگر اعلام بکند دیگر تسبیب نمی شود. بدون جد این تسبیبی للحرام از این روایت سمن و اینها که استفاده نشده است، بدون جد این روایات هم حرام نبود، می گفتیم تسبیب الحرام حرام است، باید اعلام بکند. تسبیب الحرام یعنی چه؟ قبل از این که برای شما توضیح بدهم، کلام مرحوم حکیم را نقل می کنم در مقام. ایشان در مستمسک به این استدلال به تسبیب اشکال فرموده است. فرموده است این وجوب اعلام چی گفتیم؟ این یه تکلیف مولوی است، شرطیت للبی ندارد، یه وجوب مولوی است، خودش هم از باب وجوب ارشاد الجاهل است که نتیجه فرمایشش اینه. و اما از باب حرمت تسبیب کسی بگوید این اعلام واجب است، این درست نیست. چرا؟ می فرماید در ما نحنفی بایه وقتی که فرض کنید این مبی را می فروشد به مشتری، نگوید بر این که این نجس است، دهن مبارکش را ببندد، لا و جیم نگوید، مشتری که این را می خورد این تسبیب للحرام نکرده است. مشتری اعتمادن لأصالت الطهاره ولأصالت الحلیه مالی را از بایه گرفته، نمیدوند نجس است یا نه. مثل این که از بازار ما یه چیزی ماستی را بخریم، نفهمیم که این نجس است یا نه، و اصالت تاره میخوریم، دیگه همین زور است، دیگر به کل شیء لک حلال. و امثال ذلک، مشتری هم همین کار را کرده. پس آنی که موجب شده است ارتکاب مشتری را فعل را، او تمسکش به اصالت الیه و وصالت تاره اوست. عمل بایه چی بارت هست؟ بلی سکوتشه، این موجب نشده است بر این که توجه کردید اون اکل در خارج موجود بشود. خب اون وقت ممکن است کسی بگوید در ماننوی، ولیکن ما این اشکال را نمی کنیم. حد و کلامیشان می شود این را گفت که بله او تمسکی به اصل کرده است. چرا تمسکی به اصل کرده است؟ چون که بایه نگفته است. چون که جه بایه می گفت تمسک اصل موضوعش می پرید دیگر. بالاخره اون اکل مستنده و اصل است و جریان اصل هم اجرال است هم مستند است به عدم لبستن بایه. چون که اگر بایه می گفت، گفتیم بر این که بل قول بایه در نجاست و طهارت به سیرت لکلایی معتبر است. آخه اینجور گفتیم دیگر و شارع هم رد نکرده. این روایات هم نبود می گفتیم بایه و جلیت اگر بگوید شیئی طاهر است یا نجس است مسموع است. اینجور گفتیم دیگر، همه قبول کردن، خود ایشان هم فرمودن، غیر ایشان هم فرمود که در طهارت و نجاست قول زلیت معتبر است. پس این حرف اولی چون که در ما نحنفی سبب اون عکل اون بلی اون اصالت طهار و حلیه شده است، نه دولب بستن بایه، این درست نیست. دولب بستن بایه موجب شده است که موضوع اصل موضوع بله محقق بشود و اون وقت اون هم رجوع به اصالت طهاره بکند. بعد ایشان یه اشکال دیگری کرده است که علا فرض این که ما قبول کردیم که عیب نداره، اینجا اکل مستنده بوست، یعنی ولی این که این استنادی که اینجور من عرض کردم ها، ولی ایشان تصریح ندارد لوسلم و غمز نظر از اشکال اول اشکال ثانی کرده است. اشکال ثانی این است که چی گفت مطلق و تسبیب حرام است؟ خب فرض کنیم که بایه ای که نگفته است و ذکر چیزی نکرده است این تسبیب است، چی گفت این مطلق و تسبیب حرام است؟ ایشان فرموده شما نمی بینید در مسئله کسی که انسان طعامی را طعام نجس نه، فرض به میشه دیگر شوخی غیر شوخی هم میشود که اهل علم هم این شوخی ها را میکنند. فرض کنید چی کسی در حجرش در مدرسه یا آبگوشتی پخته، توجه کردید؟ ولی برای بیچاره خودش چه زهری بیاد خسته میشه نهاری بخورد امروز، اون رفیقش یا همسایش فرض بفرما همسایه بگوییم ها که رفاقت نداشته باشد، ولی یه شخص دیگری مهمان آمد حجرش دید چیزی ندارد، رفت حجره او و آبود همون آبگوش را برداشت آورد گذاشت جلو و مهمانش، این مهمانان نوشیدن کرد، توجه کردی؟ این را خورد. خب در ما نحنفی به چه رجوع می کند اون صاحب آبگوش که می گوید آبگوش من خورده شده است عوضش را می خواهم؟ توجه کردید؟ همین زور است زیمان دارد دیگر. این که گفتم صدیق نباشد رو این حکمت است، شخصی بود که صداقت هم نیست برده است گذاشته از زور شخص دیگری اونم خورده است و مهمان اون شخص خورده و اون میاد میگه که خب زیمان داری خوردی یه حرام کردی خیلی خوب توجه کردی، اون نمیدونیست خیلی خوب تو حرام کردی خیلی خوب با او کار ندارم، اون چیزش را بده اون عوضش را میخواهم. از چی میگیرد؟ میگه از آکل میگیرد. این از آکل است که آکل است میگه خوردی نوشیدن کردی که اگر ولی نشود هم بهتر است، ولیکن عوضش را از اون کسی که خورده او اتلاف کرده دیگر من اتلاف مال الغیف و زامین زامین است باید بدهد، او زامین است. ولو این یا اون صاحب طعام از او میگیرد، حق ندارد از اون چیز بگیرد، از اون شخصی که آورده داده حق ندارد از او بگیرد، چند از کلامیشون اینجور استفاده میکند. یا اینکه نه به او هم میتواند رجوع بکند، شاید در کلامش این نکته هم هست که به هر دوتا میتواند رجوع کند، هم به اون کسی که خورده و هم به اون کسی که فرض بفرمایید اعطا کرده از طعام را. ولیکن اگر تسبیب مسئله تسبیب تمام بود باید رجوع به اون کسی که سبب است به او بکند، اون کسی که اکل تسبیبی را کرده است باید فقط به او رجوع بکند. این چه میگویند میتواند به آکل هم رجوع کند، منتها اگر از آکل قیمتش را گرفت تام را، آکل برمیگردد به اون شخصی که آورد زیلاش گذاشت، گفت فلان فلانی چجور تام غیر را آوردی گذاشتی زیلای من، برا هم به خسارت انداختی، از من فرض کنید بر اینکه 50 تومان گرفت 50 تومان را بده، چون که او غرور است، قاعده غرور است. ایشان می فرماید ولو اون کسا که آکل است رجوع می کند به معتی و عوض مال را می گیرد لقاعدت لغرور، چون که المغرور را یرجو الی غاره، ولکن در ما نحن فیه چه هست، در ما نحن فیه معلوم می شود که تسبیب تمام نیست، بله اون این تسبیب علی اطلاقی حرمت ندارد، یعنی بله زمان نمی آورد. همه جا این تسبیبی که هست صحت اسناد نمی آورد که طعام غیر را اتلاف کرد اون کسی که آورد، نه حقیقتا اتلاف مستند به اون خورنده می شود، او اتلاف کرد و الا نخورده بود طعام موجود بود و می آمد این طعام را می برد. پس اتلاف مستند به اون آکل است، استنادش هم اگر به آورنده داده بشود این استناد استناد تجوزی است و بالعنایه است، چون که این استناد بالعنایه و المجاز است بدون جهت بر این آکل رجوع می کند و عوض را از او می گیرد، می تواند به او بگیرد و الا اگر او به منزله آلت بود اتلاف کنند اون شخصی بود که آورده بود باید فقط به او مراجعه کند صاحب تمام طعام، حیثون که صاحب طعام به هر دو تا می تواند رجوع کند، این معلوم می شود بر این که بلی در مانه نفی اسناد اتلاف به اون کسی که آورده اسنادش به او اسناد حقیقی نیست و اون کسی که مباشر للفعل است. بعد فرموده اگر فرض نایف حقیقی پیدا شد در یک گوشه، بله گفت نه فقط به اون کسی که آورده از او میتواند عوض را بگیرد صاحب تام. میگه اگر او را کسی پیدا بشود و بگوید فقط از اون کسی که مقدم تام است از او میتواند بدل بگیرد، این خوب در اتلاف قبول میکنیم، لوفرز میگیم که اتلاف موجب زمان است، من اتلف مال الغیر، چه اتلاف مال واسطه باشد چه اتلاف بلا واسطه باشد، چن آن کسی که خورده است او به منزله اون آلت است، اتلافش را مقدم تام کرده فرزنا او زامن است و صاحب تام به او رجوع می کند. اتلاف از اون افعالی است که استنادش داده می شود به اون شخصی که فاعل او به سبب است، این عیب ندارد. موارد از سبب اقوامین المباشر که زمان بر سبب می شود اونم از این قبیل است دیگر، چون که اتلاف توجه کردید مستند به او می شود بدون جهت اون شخص زامن است، ولیکن این ربطی به اکل ندارد، حرمت اکل نجاست، شاره اکل را بر آکل حرام کرده است در جایی که معکول متنجس بشه، در جایی که معکول متنجس است اکل را بر آکلش حرام کرده است. پس کسی که طعام نجس را به شخص دیگر میدهد یا بای سمن متنجس را به کس دیگر میدهد، افرزون جاهل میخورد، خوب بخورد، خب وقتی که خورد به اون کسی که مقدم هست طعام را تقدیم کرده یا سمن را به او فروخته چه مربوط است؟ او که نخورده است. حرمت تسبیب به جهت این بود که اون فعل منتسب به اون سبب هم می شود، که می گن او قتله، او اتلف مال غیر را، توجه کردید بدون جهت گفتیم که زمان دارد و کار حرامی کرده است. و اما در ما نحنفی که نمی گویند فلانون اکلن نجس، و اکل نجس بر اون آکلش حرام است. توجه کردید؟ اینجا که رسید یه چیزی میگوید که اون مطلب جواب خودش داده میشود و آن این است که بله، اگر ما دلیلی داشته باشیم که هم خوردن نجس حرام است هم خوراندن حرام است، که مطلق خوردن تعبیر میکند، مطلق العکس، مرادش از مطلق العکس یعنی هم از خوردن و خوراندن است، اگر این زور دلیلی داشته باشیم میتوانیم بگوییم که در این موارد همین زور است. طعام متنجس را به دیگری تقدیم کردن، دهن متنجس را فروختن یا نفروختن، اباحه کردن که این شخص نمیداند نجاستش را، این خوراندن نجس است. توجه کردید؟ این حرام است. ما حرف من اینه، ما این حرف اخیری را داریم. ما میگوییم که تسبیب معناش این نیست که فعل مستنده به اون شخص بشود که به او بگن اکله، در باب قتل میگوین که فلانم قتله و حال اون که مباشر شخص آخر بود. توجه کردید؟ یا اون کسی در اونجا که مباشر ضعیف است، اسناد ضعیف است، مثل این که فرض کنید کسی دست پاش را گرفت، کسی که کت و گل کلفتی بود بلند کرد انداخت رو شخص دیگری، همین زود خب اون کشته شد دیگر، ولیکن اون کت کلفت را که انداخت او کشت او را، حقیقتا به دقت لقلیه، ولیکن عرفن نسبتش را به اون شخص مسبب میدهند، اون کسی که انداخته. توجه کردید؟ چون که اون مباشر ضعیف است و بلا اراده افتاده است اونجا، توجه کردید؟ هل داد انداخت دیگر اونم، ولی نفسش تمام شد و به رحمت الهی رفت. اینجا توجه کردید که این فعل مستند می شود به فاعل؟ ما این تسبیب را نمی گوییم، تسبیب در باب القتل را نمی گوییم، تسبیب در باب الاتلاف را نمی گوییم. ما تسبیبی که در ما نحن فیه میگوییم، ادعامون اینه اون ادلهی که دلالت کرده است میت حرام است و شرب نجس حرام است، سمن نجس حرام است خوردنش و امثال ذالک، مستفاد عرفی از اینها اینه در جایش تکلیف، تکلیف عام باشد، حرمت علیکم المیت فاجتنب الخمر، مستفاد از این خطاب عام، نه تکلیف مختص به شخص خاصی باشد. وقتی که شارع به خطاب عام فعلی را بر مکلفین حرام کرد، متفاهم عرفی این است این میت را من بخورم حرام است و به دیگری بخورانم اونم حرام است. توجه کردید؟ این مستفاد از فهم عرفی اینه، اهل العرف می فهمد که شارع فرمود حرمت علیکم المیت فاجتنبوا الخمر و امثال ذلک، این خطابات تحریم مع اکل شیء یا شرب شیء یا فعل آخری را حرام کرد بر عام، چه قابل است انسان مثل خوردن است که بخورد و بخوراند، اون فعل را خودش موجود کند و در با دیگری موجود کند، به بدن دیگری، متفاهم عرفی این است که این فعل را نه خودتون موجود بکنید نه موجود بکنید، توجه کرد، در دیگری، دیگری هم خطاب دارد ها، دیگری هم تکلیف دارد، واقعا مثل صبی و حیوانات نیست که از دایره خطابات خارج است. اون کسی که تحت دایره این خطاب وارد است که این احکام در حق او هم هست، متفاهم عرفی این است که نخورید و نخورانید، بدون جهت بی لازم نیست انسان اباحه کند پیش مهمانش طعام نجس را ببرد، این هم حرامه، این از باب ارشاد جاهل نیست، بدون جهت اگر مهمانی وارد خونه ای من شد، توجه کردید، خودش گشت گشتش بود، به من هم نگفت، خودش گشت یه چیزی پیدا کرد خورد، من میدونم اون نجس است، گفتم بر من لازم نیست، چون من که ندادم. بو توجه کردید، خودش برداشته. بله، یه وقتی این است که من بگم بگرد یه چیزی پیدا کن بخور، اونجا نه، من تقدیم از من است، من خوراندم. و اما در جایی که نه، بدون اطلاع من رفته خودش یه چیزی را برداشته، لازم نیست موقع وارد شدن به خونه بگم که فلان چیزها نجس است، به اونها دست نزن. اون آنی که عنوان خوراندن به او منطبق است در زبان ما، توجه کردید، خوراندن به او منطبق می شود، اون موارد روی این اساس است که مهمان اگر فرض بفرمایید، مهمان اگر تعامی را جلوی میزبان جلوی مهمان بذارد، میزبان در تعام نجس را ببیند، باید اعلام بکند که نخورید. و اما اگر یکی از مهمان ها دید و او تشلیفی نیست، چون چیز او نمی خوراند که صاحب، بله صاحب خانه می خوراند، حتی در آن صورتی که بعید نیست این جور بوده باشد، انسان تعام طاهر را گذاشته است، یکی از مهمان ها خودش هم ملتفت نیست. من دیدم، خود صاحب خانه دید ها، دستش خونیست، خودش هم ملتفت نیست، برد تو اون آب گوشتی که هنوز مایه است، توجه کردید، همش را نجس کرد، توجه کردید، باید از سلاش بردارد. چرا؟ چون که مقدمش اینه، فرقی نیست که نجاستش من قبل بوده باشد یا تنجسش حین عکس بوده باشد، او ملتفت نباشد ها، خود اون شخص ملتفت نیست، توجه دستش این زور خونیست. این مستفاد از ادله این است که نه خودتان بخورید نه به دیگری بخورانید، مستفاد اینه. این را ما میگوییم این وجوب الاعلام در ما نحنفی به جهت این است که بین اعطاء مبی به مشتری که در واقع نجز است، عنوان تسبیب الاحرام صدق نکند، مراد از تسبیب نه تسبیب در باب قتل ائتلاف است، مراد از تسبیب یعنی عنوان خوراندن، عنوان خوراندن که مستفاد از ادله این است که اون هم حرام است، این عنوان منطبق نشود. السلام. بعد دیگر الحمدلله بقیه انشاءالله میماند. بله انشاءالله سلامتی شد. بله عرض میکنم یه دو نکته عرض کنم خدمتتون که وقت مفارقت است. انشاءالله باز موفق میشویم مثل همه مجلسی، بله خدمت آیان میمانیم انشاءالله. خداوند متعال اگر صحت و سلامتی توفیق ولی عنایت بفرماید به کرم لطف. یه دو مطلبی را میخواستم تذکر بدهم. یکی این است که خوب این آیانی که به حکم آیه بله نفر میرند برای ارشاد و برای تبلیغ جاهلین احکام شرعیه، بله اونهایی که فرض بفرمایید کم از معلوماتشون در احکام شرعیه، اونها را مثلا بیشتر کند معلومات شرعیشون را، فعلا اوضاع زوریست که ملتفت این نکته باشند. تا مادامی که قدرت دارند یک کاری بکنند بر این که مردم قلوبشون جمع بشود، مؤمنین قلوبشون متفرق نشود، فرقت ما بین اینها حاصل نشود، بعض جهاتی موجب بشود که این وحدت و این اتفاق و این اخوتی که خداوند آدم قرار داده است، توجه کردید، بین المؤمنین این لکه‌دار نشود، اگر یه جهاتی بوده باشد تا بتوانند، بله به واسطه ارشادشون، به واسطه بیان نکات و بیدار کردن مردم، این قلوب را به هم دیگر نزدیک کنند. اگر فرض کنید یه شخصی یه حرفی تندی زد، شما هم ما هم در مقابل او یه حرف تندی بزنیم که مسافت بیشتر بشود، تفرقه بیشتر بشود، چون که بعضی ها پیدا می شوند چجوری که در احکام جاهل هستند، در نکات و در موضوعات هم فرض بفرمایید اطلاع درستی ندارند، ذهنشون مخدوش شده است، تا بتوانید اونها را، بله اون نحوی که بله رضای خداوندی در اوست. این قلوب مردم را و مؤمنین را جمع بکنید، اتحاد ما قوی تر بشود، وحدت ما بلش وحدت کامله بوده باشد در مقابل این اعداء دینی که بله شب روز در فکر صدمه زدن به ما هستند. یعنی به ما، یعنی غرضشون به اسلام است که نگذارند بر این که مسلمین یه تشکلی پیدا کنند، یه وحدتی پیدا بکنند، یه قوتی پیدا بکنند، در مقابل اونها قد علم کنند، با اونها مبارزه کنند. این را نمیخواهند. این یه چیزی است که مثل فرض بفرمایید روز روشن است. و رب ما بعض اشخاص یه خورده اطلاعشون کم است یا یه خورده به این نکات متوجه نیستن، یه چیزی میشنود منکدر میشه، یه حرفی میگوید، ما هم بوی پرخاش بکنیم که برای جهنم بشه، این که نمیشود. او را باید فرض کنید بهش با زبان لعین حالی کنیم که همین زور است، این زور که همه چیز را تو میشنوی اصل ندارد، اساس ندارد، که خورده بصیر بشو با این زبان لگیون. اینها به اون نحوی که رضای خدا در اوست توجه کردید، این قلوب را جمع بکنیم. و مطلب دوم، این را به مردم حالی بکنید، اینی که مبتلا شده ایم ما به این زنجی که اون صدام لعین به واسطه اون امر اربابانش و اتفاق رفقایش شروع کرد بر علیه ما، این زنج را بله این را حالی بکنید که این زنج در حقیقت زنج اسلام با کفار است. این نکته را باید متوجه بکنید که صدام و حزب لعینش اینها خودشون اساسشون ریشهشون که عبارت از حزب بعث است، اون برنامهشون تخریب دین است. قطعی نظر از این که مثلا این بعدش آمریکا هم تقویت می کند، اون یکی هم تقویت می کند، اصل ریشه اینها اونی که مرحوم آقای حکیم بن هر دان تکلیتی گفت علیه ما علیه، به ایشان فرمود که اساس شما این است که دین را تخریب بکنید، رجال دین را از بین ببرید، که علنی فرمود این را فرمود بر این که شما در برنامه ایتون هست، نشان هم داد. اون روزنامه رسمی جمهوری را آوردن در اون مجلس خاند، پسرش توجه کردید و اون هر دان که این برنامه اینها القضا علی رجال دین است، اینها برنامه را اون وقت اینجور داشتند، اساسشون این است، اساس اینها حزب بعث، رئیسشون افلگ است که از اسلام هیچ برانی است. ولی یا الله یعلم نمیدانم میگن که یا پدرش یهودی است مادرش نصرانی است او بالعکس. این جور شخص رئیس اینهاست، اینها با این برنامه آمدند اون حوزه نجف را که سالها زحمت کشیده بودند، اون حوزه نجف را به اون حالی رساندند که او دیگر همه میدانند. اینها کسانی بودند که اشتفای به او نکردند، مرحوم آقای حکیم زحمت ها کشیده بود در این عراق، در این شهرها حسینیه ها دایر کرده بود، مکتبه ها دایر کرده بود، علما فرستاده بود، همه ایشان را از بین بردند. بله بیش یک قسمت از علماشون را هم که کشتند دیگر، اینها همه ایشان را بله اینها کمانچه سال گذشته هم عرض کردم، این را برید فحص کنید برسید. اینها نه اینکه مشاهد مشرفه را بی ماهی مشاهد مشرفه میخواهند، اینها میخواستند و میدونستند که مشاهد نمیشود اینها را از بین برد، اینها را میخواستند به عنوان معالم اثر در بیارند. چه مردم که میان مثل این که میرن در لندن یه امارتیست، در هند یه کوهیست، مردم میرن اون را ببینن، اینجور معالم اثر بکنند این عتبات عالیات را. این برنامه ایشون بود. اینها شروع کردند بله با حوزه اینجور کردند، با مؤمنینی چونجا بود چی کردند، اینهایی که میریختن در این سر ما و جر ما، الله یعلم و یشهد، من خودم دیدم، باران میبارید، هوا سرد بود، این بیچاره مؤمن اینها را جمع کرده بودن تو ماشین ها، نگه داشته بودن در شرطخانه نجف در جلوش، باران میبارید که اصلا باران مفصلی بود، رحمی نداشتن، اینها را در همون زور نگه داشته بودن جلو باران و با همون باران هم فرستادن به حدود. چی میدانید چی چیزور شد دیگه؟ حتی بعض از علما، من خودم شاهد این قضیه نبودم، من خودم شاهد این قضیه نبودم، یکی از علما که مرحوم شده ایشان به من نقل کرد، گفت یکی از رفقای من اونجا بود، یکی از اینها بچهش مرد در همونجا، گفت که بذارید مرا به من مهلت بدید من برم این بچه را دفن کنم. گفتم بردار تو مملکت خودم دفن کن. اینها اینجور بودن. بعد که اونها تمام شد، شروع کردن در برای خود عراق، توجه کردید مؤمنین خود عراق، جوانهای خود عراق، من در عراق جای دیگر نمیرم. یه دهی بود من مدت 9 سال اونجا تبلیغ میرفتم، اهلش متدین شده بود، متدینین حسابی بودن، جوانهای خوبی داشتن، در یه خونه که فقط من بودم 3 جوان از اونجا کشتند. اون ده را کنیدم در این اواخر، اصلا اون ده را خودش را خراب کردن، اهلش را متشدد کردن، یه مده معدودی که با اونها بود اما اونها مانده، بقیهش را همهش را بیرون کردند و پراکنده کردند. این یه ظلمی است که شروع شد، که تخریب دین بود، که اصل اسلام را. من به یک چیز عراقی گفتم، ضابط بود با من رفیق بود، گفتم که اینج با شیعه داره این زور میکند، میگه آقا، به من گفت آقا اشتباه نکنید، این اصلا با سنی و شیعه، نمیدونم مؤمن و غیر مؤمنی که شما میگید، این حرف ها نیست، برنامه اینا تخریب دین است. منطقه اون کار را سبک میبیند، توجه کردید، بلکه شیعه میبیند که نفوذ دارد، همش را انداخته این طرف. این قصدش اینه، این همون شخص است، این فعلا دومش لای دو در ولی دولینجه در جیر کرده، میگه نم مسلمان ولی نم اسلام. اول وقت، اول زمانی که اینها رو کار آمدن، اول کاری شردن اینها کردن، پخش از آن را از رادیو بغداد منی کردن، اول کاری که اینها کردن رو کار آمدن، پخش از آن را منی کردن، بعد پخش نماز جمعه را منی کردن، بعد شیعن فشیعن قضیه عاشورا پخش و مکتر را منی کردن، بعد شروع کردن اون قافله ای که از نجف میرفت به کربلا در اربعین، حمله به اونها کردند. اینها را همه میداند، اینها برنامه اینهاست، اینها مسلمان ها و مؤمنین عراق را اینجور کردند. این دست انداخت به ایران، اگر لا سمح الله میتوانست این کار را بکند، این جوانهایی که رفتن خونهاشون را ریختن، اون جانهای عزیزشون را در راه دین گذاشتن، اگر اینها نبودند، اگر توجه خداوند نبود، اگر فرض بفرمایید این علما نبودند، اگر این بزرگانی نبودند، توجه کردید، اگر این قضیه بلی این ترغیب که هی پشت سر هم آمد، از اولین شخصیت شروع شد، بله تا دیگران همه ترغیب کردن اینها را، این جوانها فهمیدند از اون راههایی که داشتن در زمان طاغوت برگشتند، رفتند. بعضی ها میگفتند که ما اصلا میریم به جهت این کفاره گناهان سابقی من باشد، رفتند، زان عزیزشون را فدا کردند، این ملعون شرش را مقداری به اون نحوی که حضوم می کرد بردند عقب اینها را. این را فرض کنید به قول بله خودشان، فرض بفرمایید بینیش را به خاک مالیدند، نتوانست دست اندازی بکند، اونقدری هم که از دستش آمد بله کرد، حتی به اون وقتی که به خرم شهر اینها رسیدند و مسلط شدند، حتی به دختر 8 ساله و 9 ساله تجاوز کردند. اینها این زور بودند، اینهایی که اینها ما میشناسیم و بعثی این که دیده ایم، در قلبشون رحمی نیست، عطوفتی نیست، صحبت تدین در اینها اصلا، دین پیش اینها یه فرض کنید یه خیالات است. اینها همین زودن مسلط شدن بر مؤمنین عراق. این که اسیر میگیرن میاد میگه اینجا بله شروع میکند فرض کنید به بدگ و بیرا گفتن، به لعنش کردن به صدام، ای امیل آمریکا زبان ابن زبان، خلاص شده میگوید اینها اسیرن ولی یه عده کسیر شد دستی یه جماعتی که اونها اشکل اشکی ها هستن، دست اونها اسیرن. وظیفه ما مسلمین است این مؤمنین را نجات بدهیم، این مؤمنین را اگر توانستیم که آنو احتمال میدیم که بله ما میتوانیم این کار را بکنیم. اینی که میخواهد تخریب دین بکند، اون عطوات عالیات که شعار مؤمنین است از بین ببرد، و این برای ما بقی آنی که باقی مانده است از حوزه و وجهات دیگر از بین ببرد، ما وظیفه شرعیمون است که دفاع کنیم از این مسلمینی که است، از این مؤمنینی که است، و هاکذا از خود فرض بفرمایید مؤمنینی که در ایران هستند، اینهایی که اینقدر بله فرض بفرمایید ولو فعلا اون مثل اون اول نیست، نسبت به ایران دیگر دستش کوتاه شده است، توجه کردید؟ ولیکن این اگر بماند لا سمح الله، این خرد نشود، این دستگاهی است از بین نرود، فردا پس فردا هی تقویت خواهند کرد باز الکلام الکلام، ابتلا برای ما و برای مؤمنینی که اینجا هستند، در عراق هستند، اونها که هنوز هم هست، و ابتلای بر ما دوباره از سر خواهد گرفت. این دستبردار نیست، اینها حزبشان این است، خودشان هم میشون این است. الان هم که کفار در اسلام یه قدرتی دیدند، یه قوتی دیدند، در اسلام یه شوکتی دیدند، یه این چه جور این اسلام مردم را بسیط میکند دیدند، به چشم خودشان دیدند. مگر این بماند ما را راحت خواهند گذاشت؟ ولی فرض کنید اینم یه ملعونیست که کارش اینه، برای این اصلا آمده رو کار، حزبش اینه.